بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد اول، صفحه 83. 936. عشق به ظهور خیشتن همان عشق به شناخت خیشتن است، شناختی عینی و جمالی، یعنی دیدن جمال ذات نهان خیشتن از روبرو. 937. در حقیقت آنکه معشوق نامیده می شود جلوه ای از جمال ذات خود عاشق است که جز خود او آن را مشاهده نمی کند، ولذا تمام آرمانش این است که معشوق خود را به لحاظ صفات و کمالات و سلایق و خلق و خوی هم عین خود بیابد و تمام تلاش خود را جهت این همسانی مرتکب می شود و چه بسا خود را آشکارا می فریبد و به خود تلقین می کند تا این همذات پنداری را در ظاهر و باطن محقق سازد. و معشوق هم برای تحقق ارادی عاشقش تلاش می کند که عین تصورات او باشد و رضا تبدیل به هنرپیشه‌ای حرفه‌ای می شود و این ریاکاری در عشق یکی از مهمترین موضوع اتهام پس از فروپاشی عشق است که از جانب عاشق به معشوق نسبت داده می شود. 938. اگر عاشق و معشوق هر دو اهل ایمان و معرفت و تقوا باشند، این همذات بینی در صورت و سیرت در درجات تجلی رخ می‌دهد. ولی اگر چنین نباشد، این یگانگی در حد ناظری آن هم به طور موقتی رخ می‌نماید و منحل می‌شود و آنگاه اتهامات آغاز می‌گردد که گاه به انکار اصل عشق می‌انجامد و کل ماجرا مترادف با جنون و فریب می‌آید. 939. عاشق همه را چون خود می‌بیند و کل جهان را به سان عرصه جان و دل و تن و اعضا و هوش و حواس خیشتن می‌یابد و این تحقق این کلام خداست که کل جهان و جهانیان را از نفس واحدی آفریده است. عاشق به وحدت وجود با جهان می‌رسد و یا به زبانی این وحدت را در می‌یابد. 940. این جهل و جنون عاشق نیست که همه را خودی و چون خود می‌بیند. او نظر بر ذات دارد و وجه الله هر کسی و چیزی را می‌بیند. زیرا خداوند یا ولی خدا نظر بر ذاتش نموده است. ربنا انظرنا. 941. عشق منشأ همه احساسات و عواطف ضد و نقیض بشری است. آن را که مهربان و سخی و شجاع و مؤمن و شاد و با ترابط و قانع و متکی به نفس میابی، باید بدانی که در عشقی غرق در وصال است. و به عکس آن را که اندوهگین و خشمگین و منزجر و هراسان و مایوس و کافر و حریص و بدبین میبینی، در عشقی ناکام گشته است. 942. و اما پیش زمینه عشق سراسر استضعاف است، اما از مادی و معنوی و عاطفی. بسیار به ندرت آدم در رفاه و آزاد عشق را در می‌یابد. گویی که عشق اجر صبر در فقر و ترس و بندگی و ناکامی و ناامنی و حقارت است. 943. عشق حاصل همه صفات و حالات و ارزش‌های بهشتی است و نفرت هم حاصل همه ویژگی‌های زندگی دوزخی است. اگر مؤمنان لایق بهشت هستند، به دلیل آن است که خداوند آنان را دوست می‌دارد، همانطور که کافران را دوست نمی‌دارد، ولذا به دوزخ می‌روند. 944. معنای خوشبختی و بدبختی نیز زیر مجموعه عشق و نفرت است. آن که محبوب است احساس سعادت دارد و آن که محبوب کسی نیست احساس بدبختی دارد و نفرت هم فقدان عشق است. 945 اراده به عاشق یا معشوق شدن مفری از وضعیت ناامنی و ناشاد و پوچ است. به همین دلیل نوجوانانی که در خانه خود احساس امنیت و عزت ندارند به محض ورود به خیابان با اولین نظر عاشق می شوند. به عکس کسانی که در خانه خود محبوب و ایمن هستند انگیزه قدرتمندی برای عشق ندارند. 946 عشق حاوی همه احساسات و ارزش‌ها و مفاهیم زندگی خلاق و با طراوت و باربر است. اگر مردان و زنان الهی کانون اشد عشق هستند به دلیل حیات شدید قلبی و روحی است تحت شعاع نور ایمان، زیرا دل آدمی به ایمان زنده می شود و خداوند غیر مؤمنان را مرده می خواند. کورند و کرند و لالند قرآن، لذا مخاطب تقوا هم مؤمنان هستند، زیرا میل مؤمنان به زندگی بسیار عمیق‌تر و شدیدتر است، زیرا برخورداری بیشتری از زندگی دارند، زیرا هوش و حواسشان خلاق‌تر و حساس‌تر است و لذا غرایزشان هم شدیدتر است. 947 بنابراین کسی که حواسش زنده و بیدار است، عاشق است. عاشق بودن عین زنده بودن است. منتها حیات خاص انسانی که حیات روحانی است و نه صرفاً حیوانی. 948 اگر پیامبر اکرم صلی الله پیامبران خدا را به لحاظ قدرت شهوانی به خروس سفید تشبیه می کند که سیری ناپذیرند، به دلیل قدرت حیات است، زیرا غریزه جنسی کانون اقتدار حیات می باشد. پس آن اندیشه‌ای که افسردگی جنسی و دلمردگی و فرار از زندگی را نشانه زهد و تقوا می‌داند در خطا است، بلکه مؤمنان درست به دلیل شدت قوای حیاتی است که امر به تقوا و اشد حجاب و عفت شدند تا تباه نشوند. 949 همانطور که کافر دلان برای انجام حداقل وظایف غریزی خود محتاج محرکات مصنوعی مثل الکل و رقص و بازیگری و عیاشی هستند، زیرا افسردند. 950 عصر برهنگی بیانگر عصر افسردگی جنسی در جهان است که نشان از انهدام حیات در قلوب بشر مدرن می باشد و قوقای کفر. این برهنگی مانع مرگ غریزه جنسی می شود. همینطور است معنای انواع محرکات مثل الکل و مواد روانگردان و داروهای ضد افسردگی که کاربردی جهانی دارد، و نیز معنای رقاصی بشر بر روی زمین که نه از روی عیش و شادی که از سر افسردگی و مرگ است و آخرین تلاش برای زنده داشتن دل و جان و روان. 951 بنابراین اگر امروز در فرهنگ جهانی کفر دل مردگی پدیده فسق و فجور و برهنگی و رقاصی و میگساری و تخدیر و میهمانی های محرک جنسی و عاطفی مترادف با عشق و محبت است، بیهوده نیست و بایستی وضعیت وجودی کفر را درک کرد. 952 به همین دلیل در جوامع دینی که دارای حاکمیت دینی است که انواع لعب و لهو و بی‌حجابی و عیاشی و میگساری ممنوع و جرم محسوب می شود، در حالی که اکثر مردمان غیر مؤمنانند، شاهد پیدایش انواع مفاسد تشکیلاتی و مافیایی تا سرحد جنون و جنایت هستیم که گهگاهی از اعماق پنهان جامعه به برون سرریز می شود. و بلکه حتی اگر بر فرض هم اکثر مردمان مؤمنان باشند، باز هم درباره اقلیت غیر مؤمن جامعه همان احکام شدید شرعی اعمال گردد، منجر به نفاق و مفاسد پنهان هولناکی می شود که عد اکثر مردم مؤمن جامعه را تهدید می کند و از این نکته است که راز لا اکراه فی الدین درک می شود. 953. باید درک نمود که بسیاری از اعمال و کردارهای دینی نامشروع مردمان غیر مؤمن برای خود آنان حکم عیاشی و تفریح را ندارد، بلکه آخرین تلاش برای تنازع بقاست، خاصه در عصری که بلهوسی‌ها و شهوترانی‌ها و نفس پرستی‌ها غوغا می‌کند و به واسطه رسانه‌های جهانی به همه خانه‌ها انتقال می‌یابد. 954. از این منظر بهتر میتوان مسئولیت بس خطیر و سرنوشت ساز حکومت‌های دینی را در آخر الزمان درک نمود که اگر با معرفت و بصیرت نباشد به فجایعی هولناک‌تر از کفر منجر می‌شود و اشد مظالم را به بار می‌آورد. 955. از این دیدگاه بهتر فهم می شود که راز مهاجرت سرسام‌آور مردمان غیر مؤمن از ملل اسلامی به جوامع غربی چیست که گاه زندگی خود را به آتش می کشند تا خود را به جوامع آزاد غربی برسانند. 956. حتی خود خداوند در کتابش زنانی را که از ازدواج قطع امید کردند به لحاظ حجاب آزادتر گذاشته است و این بر همان راز مذکور است. 957. مؤمنان در عباداتشان احیا می شوند و با عشق حیات متصل می گردند و کافران در فسق و فجورشان. 958. آن کاری را که نماز و روزه با مؤمن می کند، میگساری و رقاصی با کافر می کند. بلذا کافر مست کم شرطر از کافر نماز خوان است. این فرق یزید و شمر است و فرق بین خالد ابن ولید و ابن ملجم. این راز را بدان. 959. آن که دلش مرده یا در خواب است مجبور است که تنش را بلرزاند و بجنباند تا شاید دلش تکانی بخورد و آن که روحش راکد و منجمد است مجبور است با شراب جریان خونش را سریع کند تا شاید روانش جاری شود و کمی حس زندگانی پیدا کند و با عشق هستی متصل گردد. این راز را بدان و بخوان تا دیگران هم بدانند. 960. پس زنهار ای زاهد و واعظ دینی و معلم روحانی که کافری را مجبور به نماز کنی و درب میکدش را ببندی تا مجبور شود که اهل و عیالش را به میخاری بکشاند و خانه اش را تباه سازد. این معصیتی بر دین خداست که بزرگتر از آن ممکن نیست. کافری را منافق کردن و مرز بین کفر و ایمان را مخدوش ساختن که این اشد معصیت بر خدا و ظلم بر خلق خداست. 961. کسی که به خدایش عشق می‌ورزد چگونه می‌تواند نامحرمی را به حریم مقدسش وارد سازد، آن هم به زور. 962. همه احکام و معارف الهی بر حق حیات انسان است و حیات انسان آن امری است که کل کائنات هفت زمین و آسمان برایش آفریده شدند، پس حقی برتر از این نیست. 963. پس شریعت الهی بر حق عشق زندگانی انسان بنا شده و حافظ آن است و این میزان شرع است که لا اکراه فی الدین بر صدر آن قرار دارد. 964. لا اکراه فی دین که پیام معنوی آیت الکرسی است بدان معناست که در عشق اجباری نیست، چرا که به قول علی علیه السلام میزان نهایی دین در قیامت عشق است. 965 اجبار در عشق عین هرزگی و روسبیگری است و این است که خداوند اجبار و ریایه در نماز را از علائم جنگ با دین خدا اعلان کرده است در سوره ماعون، زیرا نماز عشق ورزی با خداست و خدا روسبی صفتان درگاهش را نفرت دارد، زیرا این روسپیان ویژه قاتلان عشق هستند همچون شمر و ابن ملجم. 966 میدانیم که گروه کثیر و عمده‌ای از مسیحیان در برخی مراسم دینی خود در کلیسا شراب می‌نوشند و میدانیم که امام علی در حکومت 5 سالش بودجه مسلمانان را صرف عمران و ساخت کلیسا برای مسیحیان نمود. در این نکته تأمل نما. 967 کافر در یک کلمه یعنی منکر عشق و کافر حربی یعنی دشمن عشق. و آیا می دانید چرا و چگونه کافری لا مذهب تبدیل به خصم دین و عشق می شود؟ آنگاه که مجبور به دین و ایمان شود، یعنی منافق گردد. 968 پس بدان که یک منافق خطرناکتر از 100 کافر برای دین است و اهلش. 969 بیاد می آورم که در آلمان در میان عده‌ای از دانشجویان نیهیلیست سخن از عشق عرفانی به میان آمد و عشق بین مولوی و شمس، که یکی از این نیهیلیست ها گفت اینها هزیان و خرافه است، عشقی جز سکس نیست، یعنی انسان کافر و لا مذهب فسق را همان عشق می نامد و جز این عشقی قائل نیست، یعنی منکر عشق است، ولی منافق دشمن عشق است همانطور که دشمن دین است، ولذا خداوند او را پست ترین موجودات نامیده است که از سنگ هم پست تر است، زیرا سنگ هم دارای عشق است چون قوه جاذبه دارد. 970 اول صفت عشق از خود گذشتن است و اول صفت دین هم تقواست که به معنای خیشتنداری و از خود گذشتن است، پس عشق و دین امر واحدی است. 971 ابرار در قرآن کریم به کسانی گفته می شود که از محبوب ترین چیزهای خود می گذرند و می دانیم که ابرار و مقربین در قرآن در کنار یک دیگرند و مقامی واحد دارند و این صفت عاشقان است. 972 همه مقامات معنوی و دینی درجات عشق و عشق ورزی است. 973 عجبا و اسفا بر مسلمانان و علمای اسلامی که کافران غرب به واسطه دعوی عشق و محبت خود و مذهب خود بر اسلام فخر می فروشند و اسلام را به شقاوت متهم و تحقیر می کنند و آنها هم این اتهام را در عمل می پذیرند. 974 بدان که کسی که عشق را نشناسد و عاشق نباشد، اسلام و خاص تشیع را نشناخته است، حتی اگر علامه دهر و آیت الله و مرجع تقلید باشد. 975 بدان که محمد مصطفی صلی الله به قدرت عشق بود که بر شقی ترین قوم روی زمین فائق آمد و نه به قدرت منطق و فلسفه که کسی در آن سرزمین سواد نداشت و نه به قدرت معجزه که محمد صلی الله تنها پیامبر بی معجزه است. معجزه محمد صلی الله عشق بود که خدایش حبیب الله و رحمت بر عالمیانش نامید و او را برای همین مبعوث کرد که تا تو را به رسالت بر نگزیدیم الا این که رحمتی بر عالمیان باشی، یعنی رسالت تو عشق است، این بدان و در آن بمان جاودان. 976. به همین دلیل خود قرآن کریم می فرماید که این کتاب مؤمنان را شفا و رحمت و هدایت است، نه عالمان و اهل کتاب و حکیمان و فقیهان، و این کتاب را جز پاکان دست نمی‌یابند، نه اهل کتاب و فلاسفه. 977. مؤمنان و پاکان کیستند؟ طبق تعریف خود قرآن، مؤمن کسی است که دینش قلبی شده باشد، یعنی عشقی شده باشد، و پاک کسی است که در دلش جز خدا نباشد، و این هم یعنی عاشق. زیرا باز به قول خود قرآن، اگر کسی عاشق دیگری باشد، خدای را عاشق تر است. پس فقط عاشقانند که به قرآن راه می‌یابند و در آن هدایت می‌شوند و آن را می‌فهمند و باور می‌کنند. پس قرآن به عنوان معجزه محمدی هم پدیده ای عاشقانه است که جز عاشقان به آن دست نمی‌یابند و این کتاب را لمس نمی‌کنند الا پاکان. قرآن. 978. خاتم النبیین بودن محمد مصطفی صلی الله هم به دلیل آن است که رسول عشق و رحمت عالمیان است، زیرا آخرین هر امری کاملترین آن است. پس کمال دین عشق است، همانطور که میزان دین هم عشق است در قیامت. علی علیه السلام. 979. و نه این که عشق یکی از رسالت‌های محمد صلی الله است، بلکه تنها و تنها رسالت اوست. تو را به رسالت بر نگزیدیم الا برای این که رحمتی بر عالمیان باشی. قرآن. 980. پس باور کنیم آن که عشق را نفهمیده و عاشق نیست، محمدی نیست و دین محمد صلی الله را فهم نکرده است، و کسی که اسلام را دین عشق نیافته اصلا هیچ نیافته است. 981. و اما میزان عشق به خدا چیست؟ خود خدا بیانش فرموده است. محمد صلی الله اگر حبیب الله است، بدین دلیل است که رحمتی بر عالمیان است. پس عشق به خدا عین عشق به خلق است، زیرا خلق تجلی حق است و به قول قرآن مردم بر فطرت خدا آفریده شدند و خداوند محاط و محیط بر هر چیزی است، یعنی هیچ چیزی بدون خدا نیست. قرآن. 982. بی تردید عشق ملوس بودن نیست، که ملوس بودن تظاهر به عشق است و تظاهر به امری دال بر فقدان آن امر است. عشق مسئول بودن است و کمال مسئولیت خلافت است، بلذا عاشق خدا فقط خلیفه خدا نیست، بلکه خلیفه مردم هم هست. کسی که عاشق کسی است، کل سرنوشت او را به دوش می کشد. این بیانی از مقام شفاعت است. پس شفاعت از عشق کامل است. و اگر رسول اکرم صلی الله می فرماید که هر مؤمنی دارای شفاعت است، اشاره به مقام عشق دارد، زیرا فقط عاشق می تواند به جای معشوق باشد، یعنی خلیفه او باشد. 983. کسی که عاشق کسی است نمیتواند بدبختی و گمراهی او را تحمل کند و بی تفاوت و ملوس بماند و لبخند بزند و دم از برابری و آزادی بزند، و این است معنای قهاریت محمدی و دین او. 984. ولی آیا براستی حد و مرز و رابطه بین عشق و آزادی چیست و کجاست؟ 985 در دین اکراه و اجباری نیست، یعنی عشق اجباری نداریم، ولی آن که در عشق است تا کجا آزاد است در رابطه با معشوق خود. 986 عشق آزادی بخش انسان از اسارت دنیا و اهلش می باشد و این همان فوز عظیم و فتح مبین است، ولی آیا این انسان آزاد و رستگار در رابطه با معشوق خود که آزادی بخش اوست چه مسئولیتی دارد و تا به کجا آزاد است؟ 987 انسان تنها مخلوق صاحب اختیار است، زیرا محبوب و خلیفه خداست و چون از این اختیار و آزادی و عشق سوء استفاده کرده است، لذا تبدیل به تنها موجود اسیر و در بند و رنجور و دیوانه گردیده است تا جایی که از محبت الهی ساقط گشته است و خداوند آشکارا به او می‌فرماید که دوستش ندارد، چرا که خود را مجبور ساخته است و مجبوریت و منفوریت همان وضعیت دوزخی بشر است. 988 آدمی اگر به عاشقش عشق نورزد از عشق و آزادی ساقط می شود و اهل جبر یعنی دوزخی می شود. پس باید عابد و تابع محبوبش باشد تا محبوب و آزاد بماند. این قانون عشق است که قانون خلق آدم است، زیرا خداوند در ذات خلقت آدم او را محبوب خود ساخته است، زیرا خلیفه خود نموده است و خلافت همان معشوقیت آدم است. 989 و این است که می‌فرماید انس و جن را نیافریدیم الا این که مرا بپرستند. این پرستش شرط واجب موجودیت انسان است، وگرنه از انسانیت ساقط می شود و گاه از حیوان هم پست‌تر، یعنی مجبورتر و منفورتر می گردد. زیرا مجبوریت و منفوریت انسان در رابطه با سایر انسانها عین ماهیت رابطه‌اش با خداست. 990 پس عبودیت و پرستش خدا شرط انسان ماندن بشر است که همان شرط محبوب و مختار ماندن اوست و خلافت او، و این همان اطاعت بیچون و چرای انسان از خداست که او این اطاعت را در رابطه با رسولانش قرار داده است. بگو اگر می خواهید که خداوند شما را عاشق باشد، پس مرا اطاعت کنید. 991 یعنی اطاعت غیر انسانی از خدا ممکن نیست و باید از رسولش پیروی کرد که مظهر محبت خدا به بشر است، زیرا اطاعت بی واسطه از خدا عین پیروی از نفس خیشتن و خودپرستی است، زیرا عشق بدون معشوق ممکن نیست و خداوند از وجود رسولان و امامانش آشکار است. عشق خیالی به خدا عین شرک و ظلم عظیم است. اکثر مردمان خداوند را به خیال خود می‌خوانند و این پیروی از هوای نفس و شرک است که ظلم عظیم است و خدا گناه شرک را نمی‌بخشد. قرآن 992 عشق کافر مطلق را به آنی مؤمنی مخلص می سازد و مؤمن را به آنی از اولیای الهی می نماید، ولی منافق را در مرحله نخست کافر می کند. 993 عشق یعنی چه؟ عشق به یک بیان چیزی جز شکر نعمات حیات و هستی نیست، معنایی که بی پایان است و شمارش آن ممکن نیست. همه ذرات و کرات و آسمان ها و موجودات عالم نعمات خدا بر بشرند، زیرا آدمی را رزق می بخشند و عشق شکر هستی است، منتها نه شکر صرفا زبانی یا ذهنی، بلکه شکری قلبی و با تمام وجود. 994 شکر و تشکر هر کسی در باری هر چیزی یا کسی برخواسته از میزان برخورداری او از آن چیز یا فرد است. و عشق اشد برخورداری از حیات و هستی است، زیرا قلب آدمی قلب ارتباطات او با هستی است. 995. تضاد بین عشق و اخلاق در اندیشه مذهبی و فلسفه های الهیات به ندرت دیده شده است، و بلکه کمال معنویت و تقوا و عبودیت همان پرستش عاشقانه خداوند است و این مسئله در الهیات همه مذاهب الهی دیده می شود. ولی همین عشق در قلمرو به اخلاق عملی است که مورد سوء ظن و چالش قرار می گیرد، زیرا حدود شرعی و اخلاق دینی را مورد تجاوز قرار می دهد و یا انکار می کند. و از اینجاست که گاه علمای شرع عشق را از بیخ و بن ترد و لعن کرده و می گویند که اصلا آدمی را چه کار با عشق به خداوند؟ بلکه انسان بایستی فقط عابد باشد. 996. ولی باید فهمید که عشق در بوته قضاوت‌های خیر و شری بشر نمی گنجد مگر در بلند مدت. عشق در آغاز کار دین و شریعت قشری و ریایی و سخوی را برباد می دهد و آدمی را در دین یا رومی روم می سازد و یا زنگی زنگ. و این اراده الهی است که کفر را بر شرک و نفاق ترجیح می دهد. پس عشق دین را پالایش می کند و انسان را به سوی انتخاب می راند بین کفر و دین. و عشق خصم شرک و نفاق است که عرصه بی انتخابی است، زیرا انتخاب خالصانه و صادقانه کفر خیلی زود و به سرعت آدمی را با تمام حیات و هستی و فطرت و عقل خودش به بنبست می کشاند و این زمینه توبه ای خالصانه و روی کرد به دین خالص است. 997. امروز نظریه ای پدید آمده که می گوید دوست داشتن برتر از عشق است، زیرا دارای عقلانیت و تعادل و اراده انسانی بیشتری است و تداوم طولانی مدت تری هم دارد. آیا براستی تفاوت عشق و دوستی چیست؟ آیا تفاوت در ماهیت است یا شدت؟ 998. یکی از مهمترین تفاوت عشق و دوستی در این است که عشق امری ذاتاً یک طرف است که در موارد بسیار اندکی دو طرفه می شود، ولی دوستی از اساس و آغاز تا پایانش امری دو طرفه است و هرگاه که یک طرف رابطه کنار بکشد، طرف مقابل هم کنار می کشد و خود به خود رابطه پایان می یابد. ولی در عشق چنین نیست، زیرا اصلاً ارادی به معنای امری ذهنی و حسابی نیست، ولی دوستی سراسر مشروط به تعهدات متقابل در امور رابطه است. 999. دوستی یک معامله متقابل است، ولی پایا پای نیست و کوتاه مدت هم نیست. یعنی اموری که از دو طرف رابطه به مشارکت نهاده می شود از یک جنس و همسان نیستند، آنطور که در مشارکت اقتصادی هستند. مثلا یکی عاقل تر است و دیگری پول دارتر است، یا یکی مؤمن تر است و دیگری اجتماعی تر است، و یا یکی آدم اقتصادی و دیگری سیاسی. هرچه که وجوه مشترک طرفین دوستی کمتر باشد، این دوستی پایدارتر است. به بیان دیگر، دوتا دوست در قلمرو به نیازهای زندگی یکدیگر را کامل و جبران می کنند که البته این بچه مشترک عشق و دوستی است. 1000. دوستی ها بر نداشتن ها پیریزی می شوند، در حالی که شراکت اقتصادی بر داشته ها پدید می آید. و اما عشق بر تضاد رخ می نماید و نه فقط فقدان و تفاوت ها. 1001. مثلا یک دوستی بین یک پولدار کم عاطفه و کم عقل و یک آدم بی پول عاقل و با عاطفه است که رابطه ای بر نداشتن و تفاوت است و نه تضاد. زیرا کسی که عاطفه و عقلی ندارد ولی به آن نیازمند است، این فقدان را در دوستش جبران می کند و ضد آن نیست. همانطور آن که بی پول است و بی پولیش را در دوست پولدارش جبران می کند و ضد پول نیست. ولی عشق بر ضدیت ها استوار است. مثلا عشق بین یک انسان زاهد و انسان حریص و دنیا پرست. و یا عشق بین یک خدا پرست و یک ضد خدا. 1002. پس می توان گفت عشق بر ازداد و دوستی بر نقصان و تفاوت بنا می شوند. 1003. بنابراین عشق یک رابطه غیر متحد است، بدین معنا که عاشق نفساً توقعی از معشوق ندارد جز این که عشقش را درک و تصدیق کند و احتمالاً متقابلاً وی را دوست بدارد، که اگر هم ندارد باز هم عشق پابرجاست اگر عشق باشد. 1004. ولی دوستی رابطه ای سراسر متعهد و متقابل است و مشروط به این تعهدات متقابل. 1005. ولی دوستی اثری انقلابی و سرنوشت ساز و متحول کننده ای در طرفین رابطه ندارد، در حالی که عشق به هر حال امری انقلابی و تحول زاست. 1006. پس نمیتوان گفت که عشق همان دوستی شدید است، ولذا این دو قابل قیاس نیست، پس هرگز نمیتواند جای همدیگر را بگیرد. 1007. به طور کلی میتوان روابط بشری را بر چند نوع کلی تقسیم نمود: رابطه نژادی، رابطه تجاری، رابطه دوستی، رابطه عاشقانه، رابطه عقیدتی، رابطه جغرافیایی، رابطه خبری و رابطه حرفه‌ای، که همه این روابط علیتی هستند الا عشق که غیر علیتی و بلکه ضد علیتی است، الا علت خود عشق که عشق به ضد آن است، زیرا به قول علی علیه السلام هر چیزی بر ضدش شناخته می شود و عشق هم مظهر اراده به ظهور و شناخته شدن است و به میزانی که این اراده شدید و عمیق است، آدمی همواره مهیای عاشق شدن است به ضد خیش. 1008. مهمترین دلیل ناکامی وصال عشق همان ضدیت بین عاشق و معشوق است که امکان وصال و همزیستی را محال می سازد، مثل عشق بین شاه و گدا و یا عارف و فاسق. پس معلوم می شود که عشق در ذاتش مقصود وصال ندارد و وصالش محال است و این است حق فراق در عشق که حقی ذاتی در این دنیا است، زیرا حیات دنیا قلم رو به ازداده است. 1009. پس اگر گفته شده که دیالکتیک عرش معرفت است، به این معناست که عشق عرش معرفت است، زیرا دیالکتیک همان منطق فوق علیتی عشق است و فقط در عشق است که کمال دیالکتیک به عرصه ظهور می رسد و اگر ذات همه معانی در عالم خاک هم دیالکتیکی است، بدین دلیل است که همه معانی عاشقانه است. 1010. در دعای سحر از امام می خوانیم که الهی از تو همه مسائلت را درخواست می کنم که همه مسائلت عاشقانه است، پس عاشقانه ترین مسائل تو را درخواست می کنم. یعنی همه مسائل انسان در جهان عاشقانه است، همانطور که دیالکتیکی است. ولذا اگر دیالکتیک به مثابه منطق عشق درک نشود، به دیالکتیک پرستی یعنی تضاد پرستی می انجامد، همانطور که در فلسفه غرب رخ نموده و غایتش نیهیلیسم و پوچی و عبث است، و یا ماتریالیسم شقاوت‌باری که آن هم به پوچی انجامیده است. 1011. آری، به راستی همه مسائل بشری عاشقانه‌اند، چرا که هیچ امری تبدیل به مسئله نمی شود الا اینکه حاصل وحدت ازدادی باشد و ضدیتی را از وحدت آشکار نماید، و این همان عاشقانه بودن آن امر است. پس آنچه که ذهن انسان را به تفکر و کنکاش با می دارد نیز عشق است، زیرا ذهن آدمی فقط به مسائل می اندیشد، یعنی به ازداد متحد. پس موتور محرکه اندیشه هم عشق است و بیهوده نیست که خداوند در کتابش فقط مؤمنان را امر به تفکر و تعقل و تذکر می کند، یعنی آنان را که دل زنده و عاشقند و مسئله بودن امور را درک می کنند، یعنی عاشقان بودن امور را می یابند و به تفکر می پردازند. این را نیز دریاب که از شاه کلیدهای معارف قرآنی است. 1012 در ده ها حدیث اسلامی می خوانیم که شرط اولیه استجابت دعا همانا اخلاص دعا است، و اخلاص دعا یعنی عاشقانه بودن یک نیاز و مطالبه. 1013 پس راز و شرط درستی نماز و تحقق نیت آن که تقرب الالله است نیز عشق است، زیرا سراسر نماز دعاست و خاص سوره حمد که ستون اصلی آن است. 1014 اخلاص در دعا یعنی تک موضوع بودن دعا و شدید و عمیق و قلبی بودن طلب، و این یعنی دعای عاشقانه و عشق در دعا. 1015 توحید نیز به معنای تک موضوع بودن و تک نیت بودن در عقیده و عمل هم جز عشق معنایی ندارد. 1016 و اما صدق که مبدع و محور و معاد دین و همه فضائل اخلاقی است و کل امر قرآن به مؤمنان می باشد، به معنای یگانه و صمیمی و قلبی و ظاهر و باطن یکی بودن امری است، پس این معنا هم جز از عشق بر نمی آید. پس همه ارزش‌های دینی و اخلاقی فقط بر اساس عشق امکان تحقق صادقانه دارند و در غیر این صورت ریایی و سطحی و سهوی و نمایشی و منافقانه می شود. 1017 پس عشق به راستی اجر عظیم و فوز کبیر و فتح مبین است، و آن اجر انسان با تقوایی است که علی رغم عاشق نبودن برای خوب بودن، پاک بودن، سخی بودن، عادل بودن، صادق بودن و انسان بودن تلاش می کند. پس عشق اجر متقین است. 1018 آنان که تقوا را ریاکاری می نامند در واقع به فحشا و بلهوسی مفتخرند. شکی نیست که انسانی که عاشق نیست، یعنی دینش قلبی نیست، برای دینی زیستن باید تلاش شدیدی کند که به راستی سخت است، و این معنای تقواست که طبق کلام خدا اگر صبور و مقاوم در دین بماند خداوند بالاخره کسی را از نزد خودش به مثابه امام هدایت به سویش می‌فرستد تا عاشق شود. چون عاشق شد آنگاه انجام احکام دینی و اخلاقی نه تنها تقوا و تلاش و رنجی نیست، بلکه عین لذت و اراده قلبی و عاشقانه است، و آدمی از انجام اعمال خلاف دین عذاب می کشد، در حالی که انسان غیر مؤمن و غیر عاشق از انجام اعمال دینی رنج می کشد و باید تلاش کند. این نکته را بدان. 1019 نشان دادیم که عشق حاصل اراده به ظهور و شناخت ذاتی خیشتن است، و اما این اراده چگونه در آدمی پدید می آید یا تقویت می شود و تبدیل به نوعی عشق عرفانی می گردد. تقوا تلاش برای تحقق ارزش‌های فطری و دینی و اخلاقی است که وجود فرد را در نزدش مبدل به یک سؤال بزرگ و معمای هزاران بعدی می‌کند و این نطفه عشق به شناخت ماهیت ذاتی خیش است که خود سربرآورده از تلاش جهت تحقق ارزش‌های الهی و ظهور این معانی از خیشتن است که عموماً منجر به ناکامی و شکست می‌شود که این شکست سرآغاز عشق و پیدایش امام و امامت و هدایت است. این را بدان و در آن بمان. 1020 پس در میابیم که اصلاً خود تقوا و دین محوری اگر از ریا و سیاست و اکراه و تجارت نباشد، خود محصول عشق به ظهور الهی خیشتن در جهان است که عشقی فطری و ذاتی خلقت انسان است، زیرا انسان خلیفه خداست. 1021 شکست انسان در تقوا و دینداری که منجر به ظهور ارزش‌های الهی از او نمی‌شود، زمینه نیاز انسان به امام هدایت است و این نیاز به صورت یک عشق و آتش به پیدا کردن چنین امامی خودنمایی می‌کند که این امام و امامت یا از درون او ظهور می کند که با واقعه نزول روح آغاز می شود و یا امامی در بیرون به نزدش می آید. 1022 بنابراین خود تقوا و دینداری صادقانه نماد عشق به ظهور است، زیرا فقط قدرت عشق است که به آدمی اراده‌ای فوق اراده می‌بخشد تا با اراده نفسانی خود مبارزه کند و مبارزه با خود واضح‌ترین معنای عشق است، زیرا عشق دشمنی انسان با خیشتن است، منتها یک دشمنی عاشقانه. این نیز معنای دیگری از عشق است. 1023 و اما این را بدان که همه دشمنی ها عاشقانه است و اگر گوهری عشق را در هر نبردی در نیابی، هرگز در آن نبرد پیروز نخواهی شد و حقیقت آن نبرد را هم فهم نخواهی کرد. 1024 از نبرد زناشویی و نژادی تا نبرد بین نسل‌ها و فرقه‌ها و نبرد طبقاتی و قومی و ملیتی و نبرد بین تمدن‌ها، جمله بر سر دعوی عشق است که چه کسی عاشق‌تر است، یعنی بر حق‌تر است و به خدا نزدیک‌تر است. این معنا در ذات آگاه و ناآگاه هر ادابتی حضور دارد. 1025 آگاه و ناآگاه همه جنگ ها بر سر خداست که خدا مال چه کسی و چه گروهی است و خدای چه کسی بهتر است و عاشق تر است. در این معنا تأمل کن و بمان. 1026 عشق مبدع و مجرا و معاد همه امور است و لذا عشق شناسی مغز شناخت شناسی است، زیرا عشق همان عاطفه و توجه شدید است. پس عشق اساس و علت شنیدن و دیدن و بوییدن و لمس کردن و فهمیدن است و اینها از ارکان شناخت هستند. پس شناخت شناختن همان عشق شناسی است. 1027 قرآن کریم به لحاظ سبک ادبی و روش نگارشی و بیان عجیب ترین کتاب است که منحصر به فرد خودش می باشد و این سبک و روش را جز عاشقان درک نمی کنند، زیرا این سبک عشق است که حدیث مکرری است که همواره نو به نو می شود و بنده ناخودآگاه این سبک را به ارث بردم و همین اواخر به ناگاه متوجه این حقیقت گشتم که تا چه حدی به روش قرآن می نویسم. این حادثه از زمان ترجمه قرآن اوج گرفته است که در تمام مدت ترجمه با عروس قرآن رو در رو نشسته بودم و این عجیب نیست که قرآن هم در عرصه کمال ظهورش جمالی انسانی یابد، زیرا جمال انسانی کمال ظهور حق در عالم عرض است. 1028 گر در طلب لقمه نانی نانی. همین یک کلام مولانا بیان مذهب اصالت عشق است که آدمی معشوق خیشتن است. پس هر که خدا خواست خودش خدا شد. این را خود خدا هم اقرار کرده است که هر که مرا بپرستد مثل من می شود. و باز می فرماید که هیچ کس مثل من نیست. این تناقض و دریایی از این نوع تناقضات در سخن خدا معنایی جز عشق ندارد. ابن عربی به طرزی عاشقانه این تناقض را حل کرده است و می فرماید که این درست است که هیچ چیز مثل خدا نیست، زیرا اصلاً جز خدا نیست که بخواهد مثلش باشد یا نباشد، زیرا همه چیز عین خداست. این منطقی فلسفی نیست، عاشقانه است و کم نبودند که با این منطق سر سبز خود را برباد دادند به دست فاسقان. 1029 عاشق عین معشوق می شود، نه شبیه او حتی. به همین دلیل همه عشاق علی علیه السلام خود را علی می دانند و این درست است در سرگذشت علیین. 1030 این عشق است که آدمی را هم خدا کرده و سرش را بردار نموده است و هم در درک اسفل سافلین تبدیل به دیو و دد و خس و خاشاک و آهن پاره ساخته است. رجوع کنید به رساله این است انسان از این جانب. 1031 و اما عشق به خدای نادیده و ناشنیده و نافهمیده و نابوده نشاندهنده عشق به معنای عشق آفرینش خدا به دست انسان است، زیرا همه انبیا و اولیای الهی در کمال خیش او را دیدار کردند، ولی آیا تا قبل از این عشق را از کجا آوردند؟ من به شما میگویم. 1032 وقتی آدمی از فرط بی عشقی عاشق بر فنای خود شد و فنای خود را از ذره ذره وجودش نعره زد، در واقع عاشق بر خدا شده است و بالاخره او را دیدار می کند در جمال خیشتن. در این معنا تا ابد بمان. 1033 درد بی عشقی عین درد عشق است، زیرا آدم تا عاشق نباشد چگونه می داند که عشق چیست که دردش را بکشد؟ پس درد عشق را می کشد منتها از بی معشوقی. 1034 یعنی چرا کسی نیست تا من خودم را فنا و فدایش کنم و از شر خود نجات یابم؟ این است درد عشق و بی عشقی. این درد جدایی از ازلیت خیش است و لذا کل دین اراده به رجعت است. 1035 درد بی عشقی درد بودن است، در حالی که آن که باید باشد نیست و تو که نباید باشی هستی. 1036 پس درد عشق و بی عشقی همان درد خداست، یعنی درد فناست. درد خدایی که از وادی فنا پا به اقلیم بقای خاک نهاده است و تک و تنهاست. تنها بودم، به دیدارم نیامدی و با من دوستی نکردی. حدیث قدسی از زبان خدا به رسولش. 1037 این خود خداست که از ذات آدمی نعره عشق و دوستی می کشد و هیچ یار و یابر و دلداری نمی یابد، زیرا همه مشغول خوردن و خوابیدن و گاییدن هستند. 1038 عشق خود خداست و هر که عاشق است خداست و خدا عاشق است چون تنهاست و تنهاست چون عاشق است. این را فهم کن. 1039 خداوند در ازل قبل از خلق و ظهور خودش بود و با خودش بود. ولی در عرصه خلق عالم و آدم خودش را به جهان بخشید و لذا تنها شد. 1040 آیا نخوانده ای که امام در دعای سحر چه می خواهد؟ الهی از من تو را می خواهم، آن من ازلی و قدیم تو را. این خود خداست که از خودش من قدیم و ازلی خودش را می طلبد از زبان خلیفش، از فرط تنهایی، زیرا در قلمرو خلقت ذات از صفات جدا شده است، صفاتش در عالم و ذاتش در انسان مستقر شده است. 1041 وقتی آدم و حوا روبروی هم قرار می گیرند، این خود خداست که با من ازلی خودش روبروست. ولی افسوس که آدم و حوا به سرعت با یکدیگر به عداوت و قهر می رسند. پس تنهایی خدا را دریاب تا معنای تنهایی خودت را دریابی. 1042 آیا براستی خدا چه گناهی کرده است که از دست آدم و حوا باید اینقدر رنج بکشد؟ گناه او عشق اوست به انسان که انسان را آفریده و جانشین خودش ساخته است. و عجب کافر و عدو و حق نشناس و عشق نفهم است این آدمی. آیا خدا در کتابش چقدر این سخن را تکرار کرده است؟ 1043 خدایا مرا ببخش، میبینی که تنها و بیکسم و نمیتوانم تو را یاری دهم و لحظه ای تو را از این تنهایی بدر آورم. من هم مثل تو تنهایم و در آتش فراق میسوزم. 1044 آیا براستی کدام شیعه‌ای دعای سحر را که عمری نجوا می کند اصلا می فهمد که چه می گوید؟ و کدام شیعه‌ای آن را باور دارد؟ یعنی کدام شیعه‌ای از خدا جمالش را می خواهد، آن هم کل جمالش را؟ و این فراتر از طلب دیدار جمال اوست که این امر را هم اگر کسی در این دنیا طلب یا ادعا کند مرتد و ملحد و زندیق و ظالم محسوب می شود، خاصه از جانب خود شیعیان و علمای شیعه. تا چه رسد کسی که جمال او را طلب کند، یعنی جمال او را برای خودش بخواهد و نیز اسمایش را و کمالش را و علمش را و حقش را و عزتش را، آن هم کل و تمامش را. و این دعوی خدایی است که امام به شیعیانش تعلیم می‌دهد که از خدا بخواهید که خدا باشید. این معنای آشکار و بی تفسیر دعای سحر است که تمام عمر خوانده می شود. ای عجب و هزار اسف. و این یعنی چه؟ یعنی عشق. پس امامیه و تشیع مذهب عشق مطلق است. مذهب خدا شدن انسان است، یعنی خدا انسان را آفریده تا خدا شود، یعنی خلیفه او در جهان شود. این کلام قرآن و آن کلام امام. 1045 عشق نژادی به این دلیل عرصه اشد شقاوت و ظلم و ظهور عشق ضد عشق است که به دلیل همزیستی و شباهت‌ها و تجانس و همسانی و ابتلاعات و اشتراکات عمیق امکان ظهور ذات را ناممکن می‌سازد. چرا که ذات همان هویت احدی و صمدی و بیتایی وجود است و این است که اهالی یک خانواده یا نژادی چشم دیدن ظهور هیچ معنا و هویت نوینی و بی همتایی را از هیچ یک از اعضای خود ندارد و شدیداً آن را انکار و منهدم و لعن می کند. 1046 و عشق نه تنها قلم رو به ظهور بیتایی وجود است، بلکه خود بیتا ترین واقعه نیز هست که نبرد نژاد بر علیه عشق اعضایش واضح ترین حجت ادابت نژاد بر علیه عشق است و فقدان عشق در قلم رو به نژاد.